با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز روز دوشنبه، در روزهای دوشنبه خدمت شما هستیم و برای مطالب مختلف صحبت میکنیم. ستون اصلی بحث مغالطات هست، فراموش نکنیم. امروز هم چند مغالطه جدید خدمتتون معرفی میکنم. شاید در سالهای پیش به اون اشارتی کرده باشم، اینها باعثی در واقع بررسی مجدد بشه و تا در ذهن ما جای گیرد. حافظ می فرماید: رسید مژده که آمد بهار و سبزه دمید، وظیفه گر برسد مصرفش گل است و نبید. وظیفه یعنی مقرری، پول. وظیفه گر برسد چیکار میکنیم باش؟ گل است و نبید، به به به، شراب و گل. رسید مژده که آمد بهار و سبزه دمید، وظیفه گر برسد مصرفش گل است و نبید. سفیر مر برآمد بت شراب کجاست؟ فغان فتاد به بلبل نقاب گل که کشید. بت یعنی ظرف شراب. بهار میفرماید نهاده بتی باده در پیش رو، کشیده یکی مر بر باب زن، بخوان شعر و اخبار کشور مخوان، بزن چنگ و لاف سیاست مزن. بله، بت به تا یعنی ظرف شراب. سفیر مر بر آمد بت شراب کجاست؟ فغان فتاد به بلبل نقاب به گل که کشی. زمیبه های بهشتی چه ذوق دریابد؟ هرون که سیب زنختان شاهدی نگزید. مکن ز قصد شقایت که در طریق طلب، به راحتی نرسی اون که زحمتی نکشی. به به، ز روی ساقی مهوش گلی بچین امروز، که گرد عارض بستان خط بنفشه دمید. چنان کرشمه ساقی دلم ز دست ببرد، که با کسی دگرم نیست برگ گفت و شنید. برگ یعنی توانایی، برگ گفت و شنید یعنی توان گفت و شنید ندارم. من این مرقع رنگین چو گل بخواهم سو، که پیر باد فروشش به جرعه نخری. بهار می گذرد داد گسترا دریاب، که رفت موسمو، یعنی موسم بهار، موسم گل، که رفت موسمو. حافظ هنوز می نچشی. و این می که حافظ می گوید می ربانی سا، ربانی، همه چیز ما ربانیست. عرض کنم خدمتتون که ما در دالاس که رفتیم برای نخستین بار، فکر کنم اگه خطا نکنم، جلسه بود و پیش از این که مخلص به صدا بکنن دوستان پشت میکروفون، یک هموطن نازنین بزرگوار دیدیم که دعوت شدن و پشت میکروفون ایستادن و شروع کردن به خواندن قطعه خیلی بلندی از فریدون مشیری. نه کاغذی داشتن، نه نوشته‌ای داشتن، و به قوت حافظه شعری خوندن و بسیار زیبا هم خوندن. آقای رضا ارگانی گفتن یک تصویر از این دوست از دست رفته ما، این مرد بزرگوار آقای ارگانی، لطفاً نشون بدهید. ما اونجا با این بزرگوار آشنا شدیم. بله، همون عکس رو لطف کنید نشون بدید. آشنا شدیم و گاهگاهی همدیگر رو میدیدیم. در سال گذشتم که مخلص حال خوشی نداشت، آقای ارگانی لطف میکردن بعض اوقات با سیاوش و دکتر فرخ میامدن و من خیلی خوشحال میشدم از دیدار هر سه. و و می نشستیم گپ می زدیم، برای ما اشعار زیبا می خوندن، لطایف فوق العاده، ظرایف بی نظیر. بله ایشون هم آقا ارگانی هستن، فکر کنم نقش فردوسی بازی می کنن در یک نمایشنامه ای که گویا برقرار شده است اونجا. بله آقای ارگانی مرد فرهنگ بودن و مرد ادب بودن، ضمن اون که رشته شون ادبیات نبود، ذوق سرشاری داشتن، بسیار نیک محضر و بزرگوار بودن. این مرد نازنین دوست عزیز، به من خیلی متاسفم که آقای ارگانی رو از دست دادیم. فرزندشون فوت شدن و به فاصله فکر کنم خیلی کوتاهی، یک هفته شاید یا 10 روز بعد، خود ایشان دوست عزیز ما آقای ارگانی در واقع فوت شدن و دوستان رو بسیار محزون کردن. مرد فرهنگی بود و در واقع فعالیت‌های فرهنگی شرکت فعال و بسیار مؤثر داشت و همونطور که عرض کردم ایشان اهل شعر و ادب بود، متخصص فریدون مشیری بود. حالا نه اینکه از دیگران نداند، اما میشود گفت جمعی اشعار فریدون مشیری رو ایشان در حافظه داشت و میخوان و دوستان رو در واقع محظوظ میکرد از خوندن اشعار با صدای خوب بدون غلط. و خلاصه مطلب اون که انسان بزرگ بزرگواری بودن و فوت شدن. من فوت این دوست عزیز رو به خانوادهشون، قوم خیشان و دوستان و محبان ایشان تسلیت میگویم. خود مخلصم بسیار بسیار محزون شدم از این واقعه واقعا، چون قرار بود که یکدیگر رو دوباره ببینیم و صحبت کنیم که میسر نشد. بله خیلی متشکرم عزیزم سپر جان. بله خب از این داستان که بگذریم، که این در واقع علل اطلاق صوفیان ما واقعه می گفتن مرگ رو. حافظ هم می فرماید به روز واقعه پا وا مگیرم از سر خاک. این دیگه زندگی است که هیچ چاره ای هم ندارد، همه راه ها به گورستان ختم می شود. همه این سر و صدا ها و بگیر و ببند ها و دزدی ها و طمع ها و اینها تبدیل شد به صفر صفر صفر. گفت جز نام چیز دیگری ماند در این جهان، یا نام نیز می رود از یاد روزگار. بله حالا عجیب اینجاست که هیچ حکمت و عبرتی رو نمی آموزند این آدم های طمعکار، زورگویان، مستبدین، دزدان، این پرستندگان پول. پرستندگان پول، ما قدیمش دیدیم پلانکت پول پرسته، فکر میکردیم که خب این هم یه چیزیست دیگه، پول پرستی یعنی چی. بعد متوجه شدیم واقعا یه عده هستن که این گاب صندوق میذارن، پول میذارن توش و پرستش میکنن. حقیقتا نه در عمل، ولی در رفتارشون همون پول پرستی و طمع و آز هست، حالا به هر قیمتی که شده. از همه پستر و رزلتر عرض کنم این زورگویان دیکتاتورها هستند. شما ببینید این پسر اسد، بنده میگم پسر اسد چون خود این رو مخلص به رسمیت نمیشناسن که این مثلا رئیس جمهور سوریه است، خود پدرش هم یک دزد دروغگو آدم کشی بود. ببینید چه جنایاتی کرده در حق ملتش، چه کرده این مرد. پشتیبانش کی هستن؟ آخوندهای جنایتکار خودمان. حالا تازه روسا هم تحریک کردن، با توپ و تفنگ و تانک اومدن کمک این که این نکبت رو نگه دارن. مردم سوریه بیچاره و فراری، چه مردم نازنی هم داره سوریه، مردم متمده، گریزان به مرزهای اروپا به گدایی، و این مردک نشسته که بکشد و بماند. و این آمریکایی ها هم عرض کنم که همیشه در محاسباتشون غلط، یعنی اشتباه کردن و اینها، که حالا این خودش این آقای آدم سکولاریست، حالا این بره نکنه که یه کسی مثل بن لادن بشینه. پس ما چه کمکی داریم بکنیم؟ جمع کسانی که تعلیم دادن که برن با اثر مبارزه کنن 50 نفر بوده. بعد آقای اوباما خب بالاخره خیلی جنرال دیگه، 50 نفر تعلیم دادن که برن با روسی با اسد نیرو اسد جنگ بکنن. خب این هم از داستان واقعا حیرت انگیز. دیروز هم ما در خدمت دوستان بودیم در اولمپیک کالکشن، سپاسگزارم از دوستانی که آمدن و سپاسگزارم از دوستانی که در واقع زحمت برقراری این جلسات و پرداخت مخارج رو میکشن. ما در باب شعرهای بعد از فردوسی صحبت کردیم. البته اینجور مباحث مباحث ادبی است و بعض اوقات میتواند که اندکی ملال انگیز هم باشد. ما سعی کردیم به اختصار بسنده کنیم و اشاره‌ای کردیم به اسدی طوسی که همشهری دیگر فردوسی است و کوچک بوده که استاد درگذشته و بعد خود شاعری بزرگ شده است و کتاب گرشاسب نامه. و بعد پرداختیم به ذکری از بهمن نامه تألیف ایران شاه ابوالخیر و بعد برزونامه خواجه عمید عطایی و بسیار دیگر حماسه ها که ساخته شده تحقیق استاد و توضیح حماسه ها و اینجور داستان ها. خیلی هم روز گرمی بود دیروز. باری اجازه بدید که ما چند مغلطه خدمت شما معرفی کنیم که همه کار ما با مغالطات از آقا از بام تا شام مغلطه، همه چیز مغلطه. بله، یک موضوعی که خیلی خیلی اهمیت دارد و باید بهتون توجه کرد، ارتباط زبان با مغز است. نخستین کسی که به این موضوع خیلی مهم اشاره کرد بیکن، فیلسوف درخشان انگلیسی است. بیکن خیلی راهگشا بوده، یکی از در واقع بنیانگذاران مدنیت مدرن آقای فرانسیس بیکن است که تشخیص داد چگونه ذهن به خطا می رود و راه دستیابی به علم حقیقی رو بیکن به انسان نشان داد. او در باب رابطه زبان با مغز صحبت کرده و بعد تئوری های بسیار به میان آمد. این که تصور کنیم که این زبان نوکر مغز هست و هرچه مغز بخواهد این اجرا می کند یک سره درست نیست. اینها هر دو یک جنس هستن، در واقع یک جنس هستن، زبان و مغز یک جنس هستن و زبانی که لق شد و مهمل باف شد ذهن رو هم فریب میده. بله، فرانسیس بیکن رو نشون برید، سیاستمدار، فیلسوف، ادیب و منطقی بزرگ انگلیسی و کتاب او در منطق به نام ارغنون جدید در واقع یکی از کتاب‌های کارساز و مهم در مدنیت انسان بوده. فرانسیس بیکن هم دیگه عرض کردم راه دستیابی به علم رو نشون داد. اون در واقع تئوری مهم بت‌های فکری که براتون توضیح دادم یکی دوبار بی اندازه با اهمیت بوده در واقع تفکر جدید که چگونه ذهن انسان بر اثر محیط یا بر اثر تعصبات یا بر اثر تلقینات اینها به گمراهی می رود و از حقیقت به دور می افتد، که بین اینها دین هست و سنت هست، معلمین و خانواده هستند، شرایط اجتماعی هست، خیلی چیزهای دیگه. اینها بت‌های فکری یا the idols of the mind. بله، آیدول ها، بت های فکری رو خیلی خوب توضیح داده. باری و مغز، زبان میتواند این مغز رو ببخشید فریب بدهد و بر اثر تکرار. شنیدید که میگویند فلانی اونقدر دروغ تکرار کرده خودش هم باورش شده. این خودش هم باورش شده یعنی فکرش هم فریب خورده دیگه. نه، زبان قاعدتا بایستی وسیله باشد برای اون چه در اندیشه هست، اما معلوم شده است که زبان و مغز از یک جنس هستند. مغز زبان آرام است، زبان آرام است، اما در واقع خود اندیشه یک نوع زبان است و این ارتباطش با این تانگ یا زبان در واقع نزدیک است و بیان مافز ضمیر می کند و همونطور که عرض کردم می تواند این زبانی مغز رو به اشتباه بیاندازد. وقتی ما از بام تا شام عرض شد که این مطلبی رو تکرار کردیم و به خصوص سنت شد و تلقین شد و اینا، وقتی به زبان جاری می کنیم گمان می کنیم که داریم حقیقتی می گوییم و اون چه می گوییم جز لاتائل هیچ نیست و مغز ما هم این فریب رو خورده و همون شکل قالب ریزی شده است. باری مغالطات ناشی از تفکر غلط هست، تفکر غلط یعنی مغزی که کجروست و بر زبان جاریست از بام تا شام به مقاصد مختلف. بله بله، یک مغلطه ای داریم به نام فالس یعنی مغلطه. اینا چون به زبان اصلی است، بنده از کنم که شاید شما دوست داشته باشید با این ترم ها به زبان انگلیسی آشنا باشید. The fallacy of division and composition. بله division and composition. دیویژن یعنی جز، کامپوزیشن یعنی کل. هر سبت که دیویژن اند کامپوزیشن، مثلا شما بگوید که یک، مثلا فرض کنید که مرد افغان رو ما آوردیم منزل کار کرد و ما از او خوشمون نیامد، پس کل افغان ها اینا چیز هستن، چین و چنان هستن، یا برعکس که به اینم اشاره کردم هفته گذشته. مغلطه دیگر عرض شود که به نام مغلطه فالس آنالوژی. فالس آنالوژی یعنی قیاس نادرست، مقایسه نادرست. فالس آنالوژی مثلا میگوییم که آقا ما که مسلمان پاک و پاکیزه هستیم و سعادتمند هستیم در دنیا و آخرت، و در آخرت هم با بهشت خواهیم بود و با حوری هم آغوش خواهیم بود، بهتر از فلان کس گمراه رو برویم و او رو معتقد کنیم به آخرت. اگر که او رو معتقد نکنیم، این بیچاره در دنیای زلالت و گمراهی حضرت و به درکات جهنم خواهد افتاد. اینا اینش میگن که فالس آنالوژی، یعنی ما خودمون که اعتقاد داریم و اینها میخواییم دیگری رو هم چیز کنیم، معتقد کنیم به همون کار و از این قیاس های نادرست در باب اون میکنیم. فالس آنالوژی اصلا به همیش ارتباطی ندارد. خب بسیار به کار میره این فالس آنالوژی. عرض کنم که مغلطه دیگری هم که در نظر بگیریم فالس کاز هست. فالس کاز یعنی علت دروغین. فالس کاز مثلا معتقد هستیم ما که این ابوبکر لعنت الله علیه، یعنی رافضی جماعت مثل خود بنده، رافضی کاری به دین نداره، رافضی کار خودش میکنه. رافضی میگه این ابوبکر لعنت الله علیه اگر که حکومت رو به دست حضرت علی ابن ابی طالب داده بود، دنیا بهش می شد و همه این مفاسد از این ملعون هم شد که چنین و چنان شد، و اگر نه جهان بهش می شد. همه این مفاسدی که آمد بعد از او که خلافت عمر باشد لعنت الله علیه، زبان رافضی میگم، بنده نمیگم، اینا به گردن این ابوبکر و فلان فساد که در مثلا روم شد یا فلان فساد که در شام شد، اینا همه به گردن این ابوبکر که آمد و خلافت رو به عهده گرفت و حق علی ابن ابی طالب رو خورد. در حالی که ما می‌دانیم که حضرت علی علیه السلام یه مرد جوانی بود که لیاقت سیاسی نداشت، عربا میدونن ندارد، حضرت رسول هم میدونست که اون ندارد، هیچ شغل مهمی به اون نمیداد، هر جا میرفت شر به پا میکرد. تازه بعد از این دورهای مختلف که خلیفه شد، جز آدم کشی و شر در عالم اسلام و برادر کشی چیزی به چنگ نیاورد، آخرش هم خودش رفقاش کشتن. خب پس فالس کاز، یا اینکه فرض کنید که انقلاب ایران شده. خب ما ایرانی ها ماشاءالله نه انصاف داریم در سخن، نه انصاف داریم در قضاوت، نه سعی بر این داریم که صحبت کنیم، آقا با هم حرف بزنیم، با دیگر گفتگو کنیم، اینا نه، هر کسی برای خودش یک شاهنشاهیست، چماق هم دستشه، چماق ذهنیش دستشه و میگوید تمام حقایق جهان در دست منه، تو اصلا از بیخ پرتی آقا، یا حقیقت رو از ما بشنو. و اینها فرض کنید به موضوع انقلاب ایران، بعد از انقلاب نفت گران شد مثلا، آها میدونی چرا انقلاب شد؟ این کمپانی های نفتی بودن آقا، این کمپانی های نفتی بودن انقلاب کردن، این نفت چقدر گران شد. یا فرض بفرمایید که چیزهای از این قبیل فالس کازه، یعنی علت نادرست. یا در باب مثلا ساسانیان و شکست ساسانیان و آمدن اعراب ایران، خب حرف زیاد میزنن، اما وقتی نگاه میکنی میبینیم بیشتر اینا دلیل درستی نیست، علتی رو که طرح میکنن و میگوین علت درست نیست، فالس کاز هست. ممکن است برای اتفاق یک امری در جامعه صدها علت وجود داشته باشد، مثلا در موضوع انقلاب ایران ده ها علت بود، یک علت نبود که جیمی کارتر بگوید عرض کنم حقوق بشر را رعایت کنید و بعد ناگهان یک حکومتی سقوط بکنه، مردم بریزن به خیام بگه یک کلمه حرف که این آغازت، این حرف اشتباه هست. یک داستان بزرگی مثل انقلاب ایران علل مختلف داشته، به یک علت نیست که ما اون رو، یکی میگوید که کار بی بی سی بود، آقا بی بی سی دیگه چی ها میگو؟ خب بی بی سی آرانش هم داره میگه اگر حکومتی با حرف ساقط شد، بدانید که هزارها علت برای سقوطش بوده، نه که یک کلمه حرف بی بی سی ساقط شد برو. یا نفت گران شد یا ارزان شد یا فلانی حرفا، پیداست که پایه های محکمی نداشته اون حکومت، پایه های منجومندی نداشته و امور خطا درش حتما زیاد بوده که سقوط کرده. به این آسانی نمیشه باید حکومتی رو ساقط کرد با یک علت، مقصودم این هست، من کار ندارم به اون داستان. خب اجازه بدید که یک موسیقی خوب بشنویم، برگردیم دو سه مغلطه دیگر هم خدمتتون معرفی میکنیم، ببینیم. بعد میخوام از پتانسیل ایران و ایرانی صحبت کنم خدمتتون چند دقیقه، بعد از بررسی چند مغلطه دیگر ببینیم چه خواهد شد.